بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز و تشکر میکنیم از اینکه دعوت فرمودن. اون چیزی که تو همین یک دقیقه دستگیر بنده شد اینه که آقایون نه نماز میخونن نه به صحبت ها گوش میکنن. چون گفتن دیگه خودتون بدونن خدای خودتون. امام اینجا یکی دو بار در وصیت‌نامه به مشروطه اشاره میکنن که این فکری که امام ازش میناله چطور وارد افکار عمومی ما شد، به خاطر البته ضعف مسلمان‌ها بود، ترک ارزش‌های اسلامی، و یه عده‌ای آمدن از دوران مشروطه این حرفا رو تئوریزه کردن، رو وارد ذهن‌ها کردن، هم حکومت قاجار و پهلوی، هم یه عده در حاشیه‌اش، و یه اتفاق افتاد. امام چندین بار هشدار میده مراقب باشید وضعیت مشروطه تکرار نشه. من فقط برای که مستند حرف زده باشیم، اشاره‌ای که امام میکنه از زمان مشروطه هم این مسائل تشدید شد. من بعضی از محورهایی که همین الان تحت عنوان نواندیشی دینی داره تو کشور ما ترویج میشه به اسم روشنفکری، ببینید حرفا هیچ کدوم حرفای تازه‌ای نیست. بعضی فکر میکنن اینا افکار نو جدید، مثلا یه عده اینا رو ابداع کردن، این حرفا نیست. اینا همش ترجمه است و بیش از 100 ساله که داره تو ایران تکرار میشه. حرفایی که آخوندزاده و میرزا ملکم، یا میرزا ملکم در واقع به نظرم درست‌تر باشه، ولو میرزا ملکم مشهوره، زدن، ببینید چقدر شبیه حرفایی که تو همین دوران ما دارن الان میزنن، به اسم اصلاحات، به اسم پیشرفت، به اسم سکولاریسم، به اسم مدرنیزه، مدرن شدن، دین مدرن. ببینید این عبارات شو از اون زمان مطرح بوده. امام هم تو وصیت‌نامه اشاره میکنن به این قضیه. ما تو جریان مشروطه سه تا جریان داشتیم، اینا با هم تلاقی کردن. یکی خط سلطنت قاجار بوده، یه حکومت وابسته ضعیف منحط استبدادی فاسد مفسد. دوم جریان‌های سیاسی اروپایی و غربی هستند که یه عده‌شون محصول نفوذ مستقیم روسیه و انگلیس در دربار و حکومت و نخبگان و مقدرات کشور بودن، یک جریانشون هم جریان‌های روشنفکری لائیکی بودن که در حاشیه دربار هم اتفاقا اکثرشون متولد شدن. بیشتر پدران روشنفکری در ایران یا جزو اشراف قاجار و درباریای قاجار بودن یا جزو اولاد اینا بودن. یعنی این نوع روشنفکری در حاشیه دربار قاجار اصلا متولد شده. یک جریان سوم هم که جریان اصلی بود، جریان علما و مردم بودن. تا یه وقتی نهضت، امام اینا رو که عرض میکنم امام اشاره کردن بهش، من دارم تفصیلش عرض میکنم خیلی سریع. تا وقتی که نهضت مشروطه جنبه ضد استبدادی و ضد سلطنت و ضد اجنبی داشته، هم مردمی بود هم اسلامی تحت رهبری علما. از یه حد به بعد که صحبت شد که آقا حالا طرح جدید برای حکومت، برای قانون چی باشه، خب حکومت قاجار به عوض نباشه، به جاش چی باشه، از این لحظه به بعد اختلافا شروع شده. نهضت کم کم افتاده دست نامحرمان و محصولش هم بعد از مدتی شد رضاخان و دیکتاتوری پهلوی و سلطنتی به مراتب وابسته تر و فاسدتر از سلطنت قاجار. اینا رو دارم میگم برای که شما بدونید الان همین حرفا داره با چه ادبیات جدید دوباره زده میشه. این خطر، اینا قصه مشروطه و 100 سال پیش نیست، قصه همین الانه. یک کسایی با همین افکار تا تو نظام، تو حکومت ما حضور داشتن در 20-30 سال، هنوزم رگه هایشون هست. حالا مثلا توی دوره قبل تا چند سال پیش که اصلا سریع حرفا رو میزدن تو دولت، تو حکومت، تو مجلس ششم. ببینید مشروطه خواهی دو تا تعریف پیدا کرد از همون موقع، همونطور که اصلاحات دو تا تعریف داره، همونطور که تمدن، امام توی وصیت‌نامه‌شون میگن تمدن و پیشرفت دو تا تعریف داره. رهبری تو صحبتاش میگفت اصلاح طلبی دو جوره، امریکایی و انقلابی. همینطور هم مشروطه خواهی دو نوع تعریف پیدا کرد همون موقع. یکی تعریف اصیل بود که مشروطیت اسلامی بود، یکی هم مشروطه با تعریف غربی و انگلیسی که شعار استبداد زدایی میداد ولی در واقع روشش اسلام ستیزی بود. بعدا هم بین خود علماء مشروطه خواه سر اینکه چیکار باید بکنیم تو این شرایط اختلاف افتاد. همینطور که ما اختلاف نظر بین علماء انقلابی، روحانیون انقلابی رو در دوران انقلاب خودمونم گاهی میبینیم. در دوران مشروطه من به شما بگم اختلاف بیشتر به تعبیر طلبه ها صغروی بود نه کبروی، یعنی سر مصداق بود، سر تاکتیک و استراتژی بود نه سر اصل مسئله. مثلا مرحوم شیخ فضل الله نوری یه وقتی یه طرف قرار میگیره، مرحوم ناینی و آخوند خراسانی یه طرف قرار میگیرن، اونا مشروطه خواه میشن. شیخ فضل الله که خودش از رهبران مشروطه بوده در همین تهران، کم کم تردید میکنه، مسیرش رو عوض میکنه، اون اواخر در برابر مشروطه خواه میسته و بعدم تو همین میدون توپخونه تهران به دارش میکشن، در حالی که پای چوبه دارش کف میزدن و آب دهان روش مینداختن، که جلال آل احمد میگه جنازه شیخ فضل الله بر روی چوبه دار علامت استیلاء پرچم استعمار بود که در این کشور کوبیدن به زمین. حالا ببینید اختلاف پس بین روحانیت مرتجع و مترقی نبود. البته روحانیتی داشتیم که با دربارم بودن، فاسدم بودن، اونا حسابشون جدا. آخوندایی هم داشتیم که غربگرا بودن، مثل اون آخوند فاسدی که حکم اعدام شیخ فضل الله رو داد. یه شیخی بود به نام شیخ زنجانی بود که به حساب مترقی و اصلاح طلب بود، حکم اعدام شیخ فضل الله رو اون خبیث داد و امضا کرد. خاطراتش هم چاپ شده اخیراً. ولی اون علمایی که تو انقلاب مشروطه بودن بعد با هم اختلاف پیدا کردن، همه‌شون طرفدار شرع و مشروطیت بودن سر تاکتیک و استراتژی. ببینید بحثشون این بود، هر دو قبول داشتن که هم شاه فاسده، استبداد خطرناکه، هم استعمار و تفکر غربی و لایک خطرناکه. هر دو هم میگفتن دفع افسد به فاسد باید کرد. منتها اختلافشون این شد که آیا شاه فاسدی که اسلام نمایی میکنه افسده و فاسدتره، یا جریان های مشروط خواهی انگلیسی و غربی که علنا اسلام ستیزی میکنن افسدن. سر اینکه کدومی که از اینا افسدن و چه تاکتیکی پیش بگیریم اختلاف افتاد. شیخ فضل الله گفت من خودم جزو رهبران جلودار مشروطه بودم، ولی الان به این نتیجه رسیدم که تلاش های ضد شاهی که ما کردیم، ضد استبداد، مثل که داره به نفع لائیسیته و دشمنان خارجی تمام میشه. مرحوم ناینی و مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، علمای بزرگ نجف، هم میگفتن نخیر آقا، بالاخره ما وظیفمون مبارزه با استبداد شاه هست، حالا مسئلهمون با این روشنفکرای لائیک رو بعدن حلش میکنیم. ما حسابمون از اینا جداست، نمیذاریم مشروطه لایک انگلیسی بیاد، همون مشروطه اسلامی رو پیش میبریم، که نتونستن. هم شیخ فضل الله به دار کشیده شد، هم علما مطرود شدن، هم آخوند خراسانی مسموم و شهید شد، هم علما و مردم کلا سرشون رفتیم وسط، رفتن کنار و مصادره شد انقلاب به دست روشن فکرنماها و سلطنتی به سلطنت دیگه وابسته شد، غرب مسلطتر شد. حالا ایده هاشون رو من فقط بخوام بگم، ببینید این حرفایی که الان میزنن به اسم ترقی خواهی، با شعار پیشرفت، تمدن، آزادی خواهی و دموکراسی، دنبال اسلام ستیزی و تقویت سلطه غرب بر ایران بودن. من بعضی عباراتشو بخونم، مثلا آخوندزاده، این حرفایی که الان هم دارن میزنن، مواظب باشید، بعضی حرفایی که میزنن میگن آقا حرفای نوع جدید ابداع شده، اینا جدید نیست، 100 سال پیش اینا ترجمه شده از غرب. آخوندزاده شعارهای اصلیش تو انقلاب مشروطه به اسم که میگفت اصلاحات، یعنی اینا، ضرورت سکولار کردن جامعه اسلامی، تعبیر و تفسیر، دقت کنید، تفسیر سکولاریستی ارائه دادن از دین و دینداری، اینا حرفای آخوندزاده است. حذف روحانیت و مرجعیت از صحنه سیاست، نفی الهیات اسلامی، نفی اخلاق و شریعت، جدایی دین از سیاست. اغلب حرفاش هم تحت تأثیر متفکران غرب مثل هیوم تا ارنست رنان و تجربه گراها و ایناست. اول آمد گفت آقا، ببینید تاکتیکایی که تو همین 10 سال توی کشور ما هم تعقیب شده، اول آمد گفت آقا دین رو نفی نکنیم، دین امر خصوصی است. این حرفای آخوندزاده است، بگیم دین امر خصوصی است، رابطه دین و دولت رو باید قطع کنیم. بعدن آمد اصل دین رو نفی کرد، گفت آقا تمدن میخواید؟ ببینید وصیتنامه امام دقیقاً عباراتی که امام تو وصیتنامش میاره از همون زمان تا الان. الان هم مگه نمیگن به شما؟ همین الان مگه مقاله و مجله توی کشور منتشر نمیشده تو این سالا؟ حالا کمتر الان، که آقا اگر میخوای مدرن باشیم باید سکولار بشیم. نمیشه با ولایت فقیه مدرن شدن، پیشرفت و تمدن با اسلام گرایی نمیشه. اسلام گرایی، فوندامنتالیسم و بنیاد گرایی مانع پیشرفت و متمدن شدنه. پیشرفت میخوای باید غربی بشی یا غرب زده بشی یا غرب گرا بشی و وابسته بشی، راهش اونه. توسعه میخوای، مدلای غربی. عین این حرفا رو آخوندزاده 100 سال پیش زده، میگه اگر تمدن و سیویلیزاسیون و پیشرفت میخوایم باید دینو بذاریم کنار، با دین نمیشه. در حالی که خاتمیت یعنی دوره پیامبری و رسالت خاتمه پیدا کرد، نه دوره دین. عین این حرف رو تو این دوره‌های اخیر نوشتن، کتاب در همین موضوع، الان کتاباش هست، هنوز تو بازار هست کتاباش، همین حرفا. و به سبک غربی دین رو در نقطه مقابل عقل و خرد قرار داد. نمایشنامه نوشت که نمایشنامه‌ها شروع هنر به اصطلاح مدرن سکولار اسلام ستیز غربی در ایران بود و تو مکتوبات کمال الدوله صریح خدا رو مسخره میکنه، دعوت به علم زدگی تجربی و غرب پرستی میکنه، میگه احکام شرع ضد عقله، تحت تأثیر لیبرالیزم انگلیسی علیه قرآن حرف میزنه. این تعبیر که قرآن تجربه های شخصی پیغمبره، دقت کنید، من نمیدونم شما بعضی مطالبی که این نوشته میشه اخیراً تعقیب میکنید. عین این عبارت که قرآن خوبه، محترمه، اما تجربه های شاعرانه محمد است. مقدسه، رو تاخچه میذاریم ببوسیم، محترمه، اما اینا تراوشات خود ایشونه، حالی بهش دست میداده، امر بشری است، کلمات بشری است، خطاپذیره. این حرفا هم تو حرفای میرزا ملکم هست، هم آخونزاده هست، هم تو طالبوف، هر کدوم بعضیا صریح‌تر بعضیا پیچیده‌تر. گاهی هم میامدن میدیدن نمیشه، تاکتیکشون و ادبیاتشون رو مذهبی میکردن، عوض میکردن، منافقانه حرف میزدن و میگفتن آقا اسلام رو قبول داریم، بله همه مشکلات زیر سر روحانیت، اسلام بدون مرجع، بدون اسلام، بدون مجتهد. شعارشون سکولاریسم، رفاه، آزادی، ملی‌گرایی. ایش جالبه، ملی‌گرایی افراطی. کی میگه ملی‌گرایی؟ یکی از اولین کسایی که امام توی وصیت‌نامه سه جا به مسئله ملی‌گرایی افراطی اشاره میکنه که میخوان ملی‌گرایی رو در برابر اسلام قرار بدن، نجات پرستی و اینا رو قرار بدن. آقا من از شما سوال میکنم، توی 8 سال جنگ شما یک ملی‌گرای لائیک تو جبهه دیدین؟ یه نفر دیده بگه که یک کسی بگه من اصلا دین رو قبول ندارم، به خاطر امام و اسلامم جبهه نیامدم، من بر اساس نجات پرستی و خون پرستی و عشق به هخامنشی و اینا من آمدم جبهه. شما هم چیزی دیدی تو جبهه؟ این ملی‌گراها در تمام 8 سال جنگ کجا بودن؟ برای دفاع از خاک ایران، نه برای دفاع از اسلام. ملی‌گرای حقیقی او بچه بسیجیه، او ملی‌گرا او بود که آمد اونجا برای دین بجنگید و کار میکرد. حالا این آقای ملی‌گرا کیه؟ این آقایی که جز پدران ملی‌گرایی افراطی در ایران بوده، اینا واقعا مثل مسخره، مثل جوک میمونه. این آقا 40 سال مزدوره و اصلا تبعیت روسیه رو داشت، افسر ارتش روسیه بوده، تابع کشور روس بوده، جزو نوکرای حقوق بگیر تزار بوده. همین آدم شده جزو منادیان اول ملی‌گرایی افراطی که آقا برگردیم به ایران قبل از اسلام، ایران قبل از اسلام هرچی داشته، این اسلام ایران رو از بین برده. حتی شعار داد الفبای فارسی رو عوض کنیم، تغییرش بدیم، ادبیات و زبان غربی و اروپایی و لاتین رو تو ایران رایج کنیم. همون کار که تو ترکیه کردن، اونجا موفق شدن. امروز میدونین جوانای ترکیه نمیتونن کتابای 100 سال پیش خودشون رو بخونن. رابطهشون با فرهنگ اسلامی عثمانی و عربی و ایران فارسی قطع شده، حالا که 100 سال پیش پدران اینا هم خط فارسی، عربی، شعر فارسی، عربی، عثمانی میخوندن. اینا دیگه نمیتونن، الان جووناشون اصلا نمیتونن بخونن، چون اصلا الفباشون رو عوض کردن. انگلیسا گفتن به آتاتورک خبیث هم الفباشون رو عوض کنن، هم حجابشون رو بردارن، هم چه کنن. اینجا هم کردن. اینجا در مورد حجاب موفق شدن تا حدودی، در مورد لباسای هم موفق شدن. این لباسای همه ما لباسای غربیه دیگه، لباسای پدران ما رو در آوردن اتمیشون. ولی در مورد زبان نتونستن، خط و زبان ما رو نتونستن تغییر بدن. هم اونجا هم اینجا آخوندها رو خلع لباس کردن همه رو و شروع کردن به اسلام ستیزی. حالا اینجا داره که این آقا اینجا فرهنگ قوی اسلام ایرانی شکست شد، طرفداری از قوانین سکولار غربی، ببینید، حذف شرع اسلام، جدا کردن دین از سیاست، تقلید مسخره از لیبرال پروتستان های انگلیس و فرانسه در قرن 18 و 19، ترویج علم پرستی و پوزیتیویسم، جزء این حرفایشونه. حالا این آخوندزاده هم بهش میگن، عموش آخوند بود، به زور برده بودش آخوندش بکنه، بعد در رفت از مکتب و مدرسه و اینا. با یک آدم ملحدی هم ارتباط داشت، از درس آخوندی فرار کرد، رفت زبان روسی خوند و مترجم شد و هر شود که کپی برداری از کتابای غربی. ای باز به میرزا ملکم میگه او روح القدسه، او روح القدس اینه باز. بعدم رفته تو ارتش روسیه سرهنگ شده، 40 سال حقوق بگیری اینا. تو مراسم تاجگذاری ناصرالدین شاه ای آقا جزء هیئت روسی آمده بوده، توی مجلس شرکت کرده. این آقا پدر ملی‌گرایی، یکی از پدران ملی‌گرایی ایرانه. پدر سوخته، تو تابع ایران هم نبودی، خط و الفبای ایران هم می‌خواستی تغییرش بدی. ببین میرزا ملکم که اصلا مسلم، جزء پدران این جریان، همین حرفای اینا رو دارن الان تکرار میکنن. میرزا ملکم که اصلا مسلمان نیست، یه ارمنی بود در اصفهان، اصلا مسلمان شدنش مشکوکه و اگر بوده ظاهری بوده، باز اینم مترجم سفارت روس و اینا بود، بچه بود فرستادنش اروپا، تو مدرسه مسیحی پاریس درس علوم سیاسی خونده. اینا پدران روشنفکری غربگرای سکولارن. در ایران میاد مترجم استادهای غربی تو دارالفنون میشه، جزو هیئت‌های دربار تو سفرهای اروپایی است، تو حکومت قاجار با حمایت غربیان نفوذ میکنه. این و امثال اون مشیر الدوله که انگلیس از لندن فرستادش آوردش اینجا صدر اعظمش کرد، نخست وزیرش کرد. بعد که امیر کبیر رو میکشن، اینا میشن رهبران اصلاحات. اول امیر کبیر رهبر اصلاحات بود، بعد شدن اینا. ما میخوایم کشور مدرن و متمدن بشه. دفتر تنظیمات قانون اصلاحات رو نوشت میرزا ملکم، کپی برداری از روی قوانین اصلاحات سکولار غرب. این آدم فراموشخانه رو که شعبه ایرانی فراماسونری است، اولین سازمان رسمی تربیت جاسوس در ایران به کمک انگلیسا تأسیس کرد، بسیاری از رجال و ادبا و روشنفکران از غرب برگشته و تحصیل کرده ها رو اینجا سازماندهی کرد که همینا خیلیشون نقشای مهمی بعدن تو انحراف انقلاب مشروطه داشتن و در وابسته کردن بیشتر قاجار به انگلیس و غرب و در تأسیس سلطنت پهلوی. اینا شدن بعضیشون ایدئولوگای رضا شاه و شاه، روشنفکرای دربار که تئوریزه میکردن ایدئولوژی شاهنشاهی رو. بعد جامعه آدمیت رو تشکیل داده، بعدن رفته استانبول تظاهر به اسلام رو گذاشته کنار، رسما تو کلیسا با دختر مسیحی ازدواج میکنه، ترک تابعیت ایران میکنه. ببینید اینا میخوان ایران رو میخواستن مدرن کنن. بعد از چند سال دوباره رابطش با دربار خوب میشه، ماموریت حکومتی داره، نسخه‌های اصلاح طلبی غربی رو میاره، میشه جزء مشاورین عالی سپهسالار و شاه. طرح پارلمان اروپایی رو به حکومت پیشنهاد میکنه و در ایران طراحی میکنه، میشه وزیر مختار شاه در لندن. و سفرهایی که شاه میبرد، چاهای قاجار رو میبردن به لندن، اینا اروپا رو میدن، آدمای الاغه که چهار تا میبردن، چهار تا خیابون لندن و پاریس میدیدن. میدونین چقدر اینا استقراض کردن و از فقرا مالیات گرفتن فقط برای که شاه برن سفر اروپا. و امثال این ملکم اینا رو میبرد. قرارداد خائنانه رویتر رو اونجا امضا کرد که حاج مولا علی کنی عالم بزرگ اینجا و علما جلوش وایسادن و مبارزه کردن، تر رو شکست دادن. لاتاری و قمارهای اروپایی رو وارد ایران کرد، به شاه رشوه داد، این امتیاز رو خرید، به کمپانی انگلیسی واگذار کرد که باز علما فتوا دادن برای تحریم لاتاری و در برابر این قضیه هم ایستادن، شکست دادن. این آقای هم هیچ حرف تولیدی نداره. چیزایی که به اسم روشنفکری و اصلاحات و مدرنیته آورده، ترجمه حرفای آگوست کونت و استوارت میل و دیگرانه. بعد میگفت من پرنس رفرماتورم، یعنی اصلاح طلب، پرنس شاهزاده اصلاح طلب. اینا اصلاح طلبای غربی. کتاب قانون رو آورد و دعوت میکرد قوانین غربی رو ترجمه کنید و قوانین سکولار غربی رو اجرا بکنید، اسمش هم میذاشتن اصلاحات. و همین کتاب‌ها و مقاله‌ها تو دوره مشروطه شدن کتابچه‌های راهنما و مانیفست جریان‌های مشروطه طلب انگلیسی و غربی و جزء سرمشق‌های جریان سکولار در مشروطه. تا همین امروز هم همین حرفا داره تکرار میشه. این چیزایی که تو این سالا خوندین تو مقاله‌ها و مجله‌ها که تو دانشگاه‌ها هم می‌گفتن اینور اونور، دعوای علم و دین، اینا حرفای غربی بوده. ما تو جهان اسلام دعوای علم و دین نداشتیم. نمی‌دونم اخلاق علمی به جای اخلاق شرعی، اومانیسم آگوست کونت، مذهب اصالت ترقی و پیشرفت، توسعه با الگوی وابستگی به غرب. آقا دین ارتجایی نمیخوایم، دین افراطی نمیخوایم، دین مدنی میخوایم، جامعه مدنی. اصلا تعبیر جامعه مدنی رو اولین بار اینا آوردن اون زمان مطرح، جامعه مدنی به سبک غربی و لیبرال رو. و میگفتن آقا حذف دین تو ایران سخت، مردم امولن، مقاومت میکنن. نگیم حذف دین، بگیم اصلاح دین. دقت کنید، بگیم اصلاح دین، بگیم یک قرائت مترقی از دین ارائه بشه. بعدم گفت باید علیه دین سنتی رنسانس بکنیم و دیگران، طالبوف و دیگران و دیگران، نه همه این حرفا رو زدن. امام تو وصیت‌نامه‌شون به تمام اینا توجه کردن و میگن این قضیه حداقل 100 سال شروع شده و در اینان تعمیق شده و متاسفانه قبلا به زور اسلحه کارا رو تو ذهن‌ها می‌کردن، حالا دیگه کاری کردن خود ماها این حرفا رو بزنیم کم کم. وقتی که تهدیدا خیلی جدی بود میگفتن از دشمن نترسین، از خودتون بترسین. این تعبیر رو چند بار امام به کار بردن. اگر به مردم و به نیروهای انقلاب میگفتن اگر خودتون درست باشین هیچ کس نمیتونه شما رو زمین بزنه. الانم دلگرمی ما در واقع بیش از نهادهای رسمی باید به ایمان جنبشی باشه که در مردم و در به خصوص نسل جوان و چه مسلمونا، همونایی که در حکم 20-30 سال پیش ما و شما هستن، الان تمام امید به اونها هست. اگر مردم رو نداشته باشیم بین ما و مردم فاصله بیفته، نظام مردم رو درک نکنه، به مردم احترام نگذاره، به مردم اعتماد نداشته باشه و متقابلا مردم به نظام اعتماد نداشته باشن و ما را قبول نداشته باشن. دقیق ترین مانورهای نظامی را انجام بدیم، پیشرفته ترین تجهیزات را داشته باشیم، بازم به جایی نمیرسه. دلمون رو به این چیزا نباید خوش کنیم. ما اگر موشک نمیدونم زیرآبی 100 متر در ثانیه و فلان موشک های 2000 کیلومتر و اینا همه پیشرفته و قابل تقدیره و مایه امیده، اما اون چیزی که مسئله اصلیست اینا نیست. اگر هزاران موشک و پوشک و این چیزا تولید بکنیم، اما اصل مسئله یعنی او ایمان که امام بارها تو صحبتاش میگفت، ایمان به خدا، ایمان به شهادت، مردمی بودن، آمادگی برای فداکاری، اگه او نباشه اینا مشکل رو حل نمیکنه. چون هر چی ما بسازیم آمریکا داره. و بعدم ما تو جنگ چجوری پیروز شدیم؟ ما تو جنگ چیزی نداشتیم که، ولی اون سرمایه اصلی رو داشتیم. تو جنگ شما همه تو جنگ بودین، یادتون ما چجوری جنگیدیم بچه‌های ما. من یادم عملیات بدر به بچه‌ها، به بچه‌های قواس تجهیزات و تشکیلات اینا دادن، بعد یک ساعت هم دادن به ما، گفتن این ساعت‌ها زیر آب کار میکنه و خیلی دقیقه و همه باید بر اساس ساعت. ما دیگه خیلی خوشحال شدیم، گفتم چقدر دیگه ما پیشرفت کردیم، دیگه می‌خوایم مثل فیلم‌های سینمایی ما می‌خوایم طبق ساعت عمل کنیم، یعنی همه با هم ساعت‌هامون رو تنظیم کنیم. نیروهای قواص که دیگه همه می‌خوایم سر دقیقه بزنیم به خط. اتفاقی که افتاد وقتی از بلما پیاده شدیم، بعد از 20 ساعت که پارو زدیم، بچه‌ها پارو زدن جلوی منطقه شرق دجله، جلوی چهارراه خندق، ما وقتی وارد آب شدیم، لباس پوشیدیم وارد آب شدیم بریم سمت خط، نه فرماندهمون میدونستیم کجاست، نه راهکارمون میدونستیم کجاست، نه حتی یک قواص به ساعتش نگاه کرد. همه ساعت ها بود، بعد آورده بودیم همه میگفتیم ما از ساعت ها داریم، یک نفر تا جایی که ما یادمه به ساعتش نگاه نکرد. ما حتی راهکارمونم گم کردیم، مسئول فرمانده ما شهید شد، اونجا گمش کردیم بعد شهید شد، نمیدونستم ما کدوم کجا باید بزنیم به خط. بعد به یک کسی دیگه مسئول واحد دیگه بود، بهش گفتم آقا ما مال فلان تیمیم و مال اطلاعات عملیات لشکر و اینا، ما گم کردیم، هم مسئولمون نمیدونیم کجا، هم نمیدونیم راهکارمون کجا. گفت آقا راهکار چیه دیگه، اینا همه عراق دیگه. گفت اینا همش عراق دیگه، بزن به خط. گفت آقا بابا از کدوم طرف بریم؟ گفت آقا این دهنه آتش نمیبینی تیر بالا را، همون عراقی هم. هم مستقیم برین سمت دهنه آتش. ما هم یادم میاد که مستقیم تو آب رفتیم درست طرف دهنه تیربار. حالا مثلا پنجاه متر دیورتر، صد متر دیورتر، مستقیم طرف تیربار. خطر هم شکستیم، بچه های قواسه ما هم شهید تو خط شکستن، تقریبا شهیدی ندادن. بعدن البته اونجا پاتک و شیمیایی اینا شد، ولی همونا نجات داد، همونا کارا رو پیش می برد. نه تجهیزاتی داشتیم نه تشکیل. اونایی که بودین میدونین دیگه، تمام اون منطقه بمباران شیمیایی، شاید 72 ساعت بچه‌ها زیر بمباران شیمیایی بودن و با دست خالی، تشنه، گشنه. تو پاتکا من یادمه که بچه‌ها انقدر خسته و خواب‌آلود بودن، این تانکای دشمن پاتک میکرد، آتش سنگین میبد، میامد به طرف خاکریز. ما یکی بچه هایی بغل دراز کشیده بود، من با لگد بهش میزدم، با مرش میزدم، بودم پاشو اومدم بابا، پاشو آر پی جی بزن. این اینقدر خسته بود و در این حال شجاع، میگفت وقتی تانگا به 50 متری رسیدن منو بیدار کن. میگفت به 50 متری رسیدن منو بیدار کن، قبل از اون مزاحم نشو. خب اینا این وضعیت. من میخوام بگم اونا همون چیزایی که هممون الان میخندیم و واقعا هم خنددارم بود به لحاظ محاسبات، اینا همه کارهای ماها، بچه های ما تو جنگ خنددار بود، چنان که انقلابش هم کی باور میکرد اینجوری این کارهای عظیمی بشه که تو این 30 سال شده که امروز خود دشمن میگه شما ابرقدرتین. اون میگن، مگه نمیگن امروز خود دشمن داره میگه دنیا دو قطبیه، یک قطبش کل غربه، یک قطبش هم اسلامگراییه با مرکزیت ایران. البته ابرقدرت صنعتی و اقتصادی هنوز نیستیم، ولی ابرقدرت سیاسی و ایدئولوژیک و مردمی هستیم. من الان توی فرصت بخوام مزاحمتون بشم، یه اشاره بکنم به دیدگاه های امام. امام توی وصیت نامشون میفرمان که من نکاتی رو اونجا میگم که هم بدون این نکات، بدون توجه به این مسائل، انقلاب اصلا متولد و پیروز نمیشد، هم بعد از من بدون توجه به این نکات انقلاب باقی نخواهد ماند. امسال سال 20 انقلاب بعد از امامه و سال 30 انقلابه، یعنی انقلاب وارد دهه 4 میشه و 2 بعد از امام ما آمدیم جلو. رهبری توی سالگرد امام، یادتونه توی مرقد امام، ایشون گفت که اشاره کردن که یه بار دیگه باید همه بازخوانی بکنن وصیت‌نامه امام رو، ببینیم که دیدگاه‌ها و احساسات و افکار و برنامه‌های ما چقدر با امام و با خط امام تطبیق میکنه و چقدر نمیکنه. من یک جلسه خدمت بعضی دوستان عرض کردم، بعضی جمله های امام داره که اگر بخونی و نگی مال امامه، کسی باور نمیکنه اینا جمله های امامه. حتی ممکنه بگن که آقا این حرفا چیه میزنید، خلاف این حرفا. واقعا اینجوریه عبارات. همین وصیت نامه امام یه همچین تعابیر امام داره. خوش به حال شما، پنکه دارین با پایین. عرض شود که عبارات عجیب، مثلا امام تو وصیت نامش و غیر وصیت نامه هم چند جا گفتن، چندین جا امامی بحث رو دارن. تو وصیت نامه‌شون هم میگن از ملت‌ها خطاب میکنن، میگن که علیه دولت‌هاتون، ولش کنین آقا برو به ما نگاه کن، این راست میگن گوش نمیکنین. آقا که نمی شوخی میکنین، همه دارم به پنگه نگاه کن. عرض شد که همون زمان که گفتم زیوارات عرفت. امام مثلا تو وصیت‌نامه‌اش صریحا به ملت‌ها خطاب میکنه، میگه علیه دولت‌هاتون قیام کنید و دولت‌هاتون رو سرنگون کنید. یه همچین تعابیری داره، میگه ملت‌های مسلمان قیام کنید، اتحاد جماهیر اسلامی در دنیا ایجاد بکنید، جمهوری‌های مستقل و آزاد اسلامی درست بکنید، متحد با هم نگذارید اینا تو منطقه، تو خاورمیانه و تو جهان اسلام منافع داشته باشن، نگذارید جرأت کنن بیان تو کوچه و خیابون و شهرهای اسلامی. یه تعابیر عجیب. بعضی تعابیر امام در مسائل مختلف که اگه عرض کردم امروز بگی، نه فقط مردم، حتی بعضی از مسئولین هم بر نمیتابن این حرفا رو. یه بخشی از وصیت نامه امام رو در یک جلسه که بعضی مسئولین بودن، من یک بخشایش رو اشاره کردم، گفتم با حسن نیت ها، گفتم بله امام خب خیلی چیزا فرمودن، ولی محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، فلان داره، بهمان داره، بله یه جای دیگه هم فلان چیزی گفتن. گفتم آقا ببینید همه اینا که گفتید داره، منتها اگر قرار باشه یه چیزی محکم باشه در بین فرمایشات امام، اون وصیت‌نامه شه. وصیت‌نامه متشابه نیست، او اصله، بقیه چیزاشو باید با وصیت‌نامه تطبیق داد. گفتن آقا اینا رو امام برای همون زمان و مکان و شرایط خاص فرمودن. گفتم اتفاقا راجع به هر صحبت و پیامی شما اینو بتونی بگی که مربوط به شرایط خاصه زمان و مکان، راجع به وصیت‌نامه ای رو نمیشه گفت، چون اصلا وصیت‌نامه رو آدم مینویسه برای شب بعد از مرگ، برای همیشه، در همه زمانها و مکانها، اون چه که در نظر او مهمه و ثابته و ضروریه و اصل ارزش‌های انقلابیست، اونا رو مینویسه. اتفاقا مسائل موقتی و اینا رو از نظر خودش کسی تو وصیت‌نامه‌اش برای بعد از مرگش نمینویسه. بنابراین بله محکم و متشابه و نمیدونم اینا همه هست، اما وصیت‌نامه اتفاقا جز محکمات فکر امام رو. بنابراین واقعا باید یه بار دیگه بازخوانی کرد. خطاب به همه نهادها و گروه‌های مشون اونجا توصیه‌ای دارن. من یه بخشی از وصیت‌نامه اینا امام رو اینجا آوردم، به چند تا محورش اشاره میکنم که یه معضل فرهنگی هم تو جامعه ما هست، در حد حاکمیت هم تو این 30 گاهی در رده‌های بالای حاکمیت هم بی‌توجهی کردن به این فرمایشات امام. بخشی از نخبگان هم نسبت به این قضیه حساس نیستن. این نکته رو من خودم توجه بدم که یکی از توطئه های مهمیه که امام صریح نامش رو بردن همون اوائل وصیت نامه فرمودن، یکی از توطئه های مهمی است که در این یک قرن به خصوص در این دهه های اخیر و بالاخص بعد از انقلاب به طور ویژه داره از طرف دشمنان انقلاب و اسلام و مسلمین داره تعقیب میشه، و اون اینه که تبلیغات دامنه‌دار و وسیعی ایشون میگن راه افتاده و وجود داره و یه پروژه بسیار قوی است، باید مراقبش بود. هدفش هم مأیوس کردن ملت‌های دنیا و مسلمان از دین از اسلام و به خصوص مایوس کردن مردم ایران از اسلام و اینکه این دین میتونه مشکلات بشر رو حل کنه. اسلام تمدن سازه، جامعه پردازه. فرمودن به دو شیوه هم تعقیب میشه. یه عده‌ای صریحا موضع‌گیری علیه دین میکنن، میگن آقا دین چه ربطی داره به تمدن و علم و پیشرفت و سیاست. یه عده‌ای هم در قالب دفاع از دین و قداست دین حرف رو میزنن. آقا دین مقدس، دین مبارک، دین رو آلوده نکنید به مسائل سیاسی، به مسائل روزمره، برخورد ابزاری با دین. این دین بذارید یه قلمبه نور او گوشه باشه، کاری به کارش نداشته باشین، بی خود قاطی مباحث سیاسی و اقتصاد و اینا نکنید. امام میگن این توطئه که دو سر داره، با دو لحن، با دو ادبیات تعقیب میشه، مراقبش باشید. این یکی از مهمترین و خطرناکترین توطئه های دشمنه. میدونید همین حرف الان ایشون میفرمودن همون موقع هم الان حتی بین نخبگان جامعه، یعنی بین روحانیت با یه ادبیات تو دانشگاه ها و بین تو جامعه روشن فکری ما با یه ادبیات دیگری تعقیب میشده، هنوز هم داره تعقیب میشه. اینا مخصوص دوران امام نبوده، تعابیر جدیدترش همین دوره ما داره استفاده میشه. امام میگن گاهی اینا صریح ناشیگری میکنن و صریح میگن که آقا احکام اسلام مال 1400 سال پیشه، برای جهان معاصر طراحی نشده، بازگشت به اسلام یک ارتجاعه و این دین دیگه دین ارتجایی است. تشکیل یک جامعه دینی، یک فرهنگ و تمدن دینی امکان نداره. دیندار بودن با نوآوری و با تمدن و مظاهر تمدن تضاد داره و مخالفت داره. حداقل در عصر حاضر، در این دوران امروز، در دوران مدرن دیگه نمیشه این حرفا رو زد. و صحبت کردن از یک انقلاب دینی به یک جمهوری دینی و یک تمدن دینی به معنای منزوی شدن در جهان، اینا عین عبارات امامه، به معنای منزوی شدن در جهان. و ما نمیتونیم از این تمدن جهانی که بنیاد سکولاریستی داره و بنیادش امروز بر اساس فرهنگ سرمایه‌داری و مادی است، ما نمیتونیم از اینا کناره بگیریم، منزوی کنیم، حسابمون رو از اینا جدا بکنیم، بگیم آقا ما خط فکری ما با شما فرق میکنه. این معنیش اینه که یعنی ما سر دورایی هستیم. اگه میخوای متمدن باشی باید فکر دین، تفکر دینی و انقلاب دینی رو بذاری کنار. یعنی اگر میخوای متمدن باشی باید سکولار باشی، باید تو داخل پارادایم غرب فکر کنی و حرف بزنی، حساسیتات از نوع اونا باشه، تمایلاتت، شاخصات، گرایشات مطابق فکر اونا باشه. امام فرمودن که این یه راهی که از دو طرف بنبست درست کردن که یا متمدن بودن و پیشرفت و توسعه، یا دینداری. توسعه فقط الگوی سکولار توسعه و پیشرفت و تمدن ممکنه، الگوی غربی توسعه. امام فرمودن مراقب باشید، اینا تبلیغاتی است که شیطنت آمیز و بسیار خطرناکه. گاهی هم به عنوانی که ما طرفدار قداست اسلام و دین هستیم همین حرف رو میزنن یه عده‌ای که آقا دین شأنش بالاتر از مسائل سیاسی و ایدئولوژی و این حرفا، دین رو آلوده نکنید به این مسائل. دین هدفش معنویته، هدفش ترک دنیاست، هدفش توجهات به تجربه دینی و باطنی و فقط از کار و ادعیه است. و حکومت و سیاست و مبارزه و انقلاب و اینا همش در جهت تعمیر دنیاست، امر دنیوی است، با مسلک انبیا مخالفه. و امام میگن متاسفانه این فکر نه تنها در جوامع اسلامی نفوذ کرد در یک قرن گذشته، حتی تو سر علما هم فرو رفت. بسیاری از علما و روحانیون و بزرگ تا حد مرجعیت همین فکر رو پذیرفتن که ورود به عالم مبارزه با کفر و استکبار و اینا ورود به مسائل دنیوی است و شأن ما، شأن دین، شأن مرجعیت و روحانیت بالاتر از این حرف هست. ما کار به این مسائل نداریم، ما باید دامنمون رو پاک نگه داریم. مبارزه سیاسی یعنی دنیاگرایی. امام میگن که بله قدرت طلبی، اون دنیایی که مذمت میکنه اسلام ازش، یعنی قدرت طلبی و ثروت طلبی و جاه طلبی، نه روحانی، بلکه مؤمنین مسلمین مردم مسلمان کسی که به خدا و به آخرت معتقده نباید هدفش هر شود که ثروت مدار و قدرت مدار و شهرت مدار و اینا باشه. این بله این دنیاست، حب دنیاست، تمایل به ایناست، اما مبارزه سیاسی به مفهوم دنیایی که مذموم تو فرهنگ اسلامی نیست. امام میگه متاسفانه دخالت در مباحث حکومت و سیاست و تلاش برای تشکیل حکومت عدل رو جا انداختن که یه جور فسقه، یه جور گناهه، یه جور معنویت گریزی است، آلودگی شدن به دنیاست و اینا. یه عدهشون جاهل و بی اطلاع هن، یه عده هم آدم های مغرض و فاسدی هن. بعد امام استدلال خودشون رو بیان میکنن در وصیت نامه، میفرمان که اگر کسی سراغ سیاست و دنیا بیاد برای که رئیس شه، برای که به قدرت و ثروت برسه، برای که سوار مردم بشه، برای که بیت المال راحت در اختیارش قرار بگیره، بله این فساد و امر شیطانیست. اما اون سیاستی که ما میگیم وظیفه است برید درگیرش بشید، اون سیاست یعنی تلاش برای اجرا عدالت در حد که میتونه، یعنی قیام به قسط که همون وظیفه انبیاست، عین دینه. امام میگه اجرای قوانین بر اساس قسط و عدل، مبارزه با ستمگران، تلاش برای گسترش عدالت فردی و اجتماعی، مبارزه با فساد و فحشا، تأمین آزادی های مردم بر اساس معیار عقل و عدل، عقلانیت و عدالت، استقلال، خودکفایی، عقب زدن نیروهای استعماری و استثمارگران، اجراء حدود و قصاص و تعزیرات بر اساس عدالت اجتماعی و مبارزه با تباهی جامعه در طول زمان. اینا اگه بخوای این کارا رو بکنی یعنی وارد عالم سیاست و مبارزه شدی. این همون سیاستی است که تمام امام میگن تمام پیامبران و اهل بیت وارد شدن. و اینا چیزایی نیستن که اجرای عدالت و قسط و اینا، امام میگه اینا چیزایی نیست که کهنه بشه، که شما بگی اینا مال هزار سال پیش بوده، مال جزیره العرب بوده. تعبیر قشنگ ایشون تو وصیت‌نامه دارن، میگن اگه کسی بگه که ارزش‌های اسلامی در طول تاریخ بشر و تحولات اجتماعی کهنه میشه، مثل اینه که کسی بگه قواعد عقلی و ریاضی کهنه شدن. دو دو تا چهار تا به عادی کهنه شده دیگه، 3000 سال پیش میگفتن دو دو تا چهار تا، دیگه شرایط عوض شده. هر چقدر این حرف معنی داره و منطقیه، اون حرفم همینقدر منطقیه. امام میگه اگر در صدر خلقت، اگر هزاران سال پیش عدالت اجتماعی باید اجرا میشده، باید جلوی ستم و قتل و غارت رو میگرفتن، امروز نگیم چون دیگه حالا قرن اتم است بنادم چیه و فلان این روش ها کهنه شده. نه، همونقدر که اون روز واجب بود امروز واجبه و هزاران سال بعد هم همینطوره. و بعد ایشون میگه این خط رو زمان قبل از انقلاب خود شاه و حکومت پیش میگرفت. شاه میگفت که اینا میخوان، اینا که میگن اسلام و اینا، میخوان مردم با چارپا با الاغ این طرف اون طرف برن. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه اول شاه این حرفا رو میزد، بعدم بعد از انقلاب گروه ها و جریان های مختلف لایک چپ و راست همینو میگن و دعوت میکنن به مکتب های شرقی و غربی. میگه این اتهام بزرگ که به ما میزنن جوابش روشنه. وقتی تفکیک جالبی امام میکنه، میگه اگر مراد از تمدن و نوآوری و پیشرفت و توسعه اختراعات و ابتکارات و صنایع و زندگی صنعتی است، اون چیزایی که در پیشرفت و تمدن دخالت دارن، هرگز اسلام و هیچ مذهب توحیدی باهاش مخالف نیست. اینم پاسخ کسانیه که بعضی دوستانم من دیدم که به تبعیت از بعضی جریان‌ها میگن آقا اصلا دین با زندگی صنعتی با تمدن امروزی از اساس مشکل داره. حالا بعضیا به مخالفت با از سر مخالفت با دین که دین ارتجاعیه این حرف رو میزنن، با ادبیات روشن فکری، بعضی هم با ادبیات مذهبی در نقد تمدن و صنعت اینو میزنن، این حرف رو میزنن که آقا دین اینا رو قبول نداره. الان ما چون مضطریم داریم بالاخره تو جامعه صنعتی زندگی، مجبوریم و الا باید بریم تو قارا زندگی بکنیم. انگار زندگی دینی فقط با قارنشینی و جوامع بدوی سازگاره. امام صریحا این فکر رو رد میکنه. ببینید این تعبیر امام تو وصیت‌نامه خیلی از لحاظ تئوریک مهمه. میگه که بین تمدن و تجدد باید فاصله قائل شد. تجدد به مفهوم غرب زدگی، به مفهوم گرایش به سکولاریسم، به مفهوم اباحه‌گری، به مفهوم اصالت دنیا ما باش مخالفیم. اما تمدن به مفهوم پیشرفت علمی، پیشرفت صنعتی، حتی صنعتی شدن جامعه ضمن پیشرفت کشاورزی و چه و چه، امام میفرماد هیچ منافاتی با دین نداره. تعبیرشون اینه که هیچگاه اسلام و هیچ مذهب توحیدی با اختراعات و ابتکارات و زندگی صنعتی مخالفت نکرده، صنایع پیشرفته، و نخواهد کرد. علم و صنعت بلکه مورد تأکید اسلام است، از این جهت که بتونه تسهیل کنه، کمک بکنه که ارزش‌های اسلامی، مطالبات اسلام مثل عدالت، مثل رفاه عمومی، مثل آموزش عمومی، مثل تربیت عمومی، بیمه، بهداشت، چی کمک بکنه، آموزش عمومی، هر چیزی که کمک کنه به این مطالبات اسلامی، این میتونه در جهت اسلامی ارزش حساب بشه. البته اینا علیه مطالبات اسلامی ها ممکنه به کار برن. میگه اگر مراد از تجدد و تمدن اینه که بعضی روشنفکرای حرفه‌ای میگن که نتیجتاً سکولاریسم و اباحه‌گری و تفکیک دین از دولت و آزادی در منکرات و حقوق بشر به مفهوم حتی حق فحشا، تعبیر صریح امامه، میگه که آزادی در تمام منکرات و فحشا، حتی همجنس بازی و از این قبیل، اگر مراد از تجدد و روشنفکری و مدرن شدن و امروزی شدن این تیپ تفکر حقوق بشری و ایناست، میگه که تمام ادیان آسمانی باهاش مخالفن، نه فقط اسلام، حتی عقلا و دانشمندان غیر مسلمان هم، هر کسی اهل فکر و سعادت بشر و خود باهاش مخالفه، ولو یه عده کورکورانه تقلید بکنن. بعد اشاره میکنن به خط دومی که با ادبیات دومی همین مسیر رو تعقیب میکنه. امام میگن این طایفه دوم یه نقشه موزیانه ای دارن که با یه ادبیات دیگری میخوان اسلام رو از سیاست جدا بکنن و نفی تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی و هرچه اسلامی تر میکنن. چون حکومت اسلامی یه چیزی نیست که یه بار برای همیشه درست بشه، اینو بدونید. حکومت اسلامی طیفه، مراتب داره، یه حد اقلی البته داره که از اون کمتر دیگه به هیچ معنا نمیشه به یه حکومت گفت اسلامی. الان ما تو جامعه ما، حکومت ما به یه معنای حد اقلی اسلامی است. تو بعضی از مراتب هم البته مراتب بالاتری از حد اقل، مراتب متوسط، تو بعضی مراتب ممکنه در حد عالی تر، حد اقل تو دنیای معاصر در بالاترین حد. اما این معنیش نیست که ما یه حکومت اسلامی 30 سال پیش درست شد دیگه این همونجور اسلامیه تا آخر. نخیر آقا، اگه تلاش بکنی، مبارزه بکنی، این حکومت اسلامی میمونه یا اسلامی تر میشه، اسلامی تر میشه. نکنی، نه فقط اسلامی تر نمیشه، همون حد اقلی، نصاب حد اقلی اسلام رو هم از دست خواهد داد. اگه بیدار نباشیم و تلاش نکنیم و مبارزه نکنیم، مگه تو این 30 سال جمهوری اسلامی چند بار مسیرش عوض نشده؟ هر دولتی آمده جمهوری اسلامی یه مسیر رو رفته، مسیر فرهنگی ما، اقتصاد ما، سیاست خارجی ما، تو این 30 سال مگه یه جور بوده همیشه؟ زمان دولت قبل به کدوم مسیر ما رفتیم؟ الان به کدوم مسیر میریم؟ قبلش چجوری بوده؟ اگر تلاش و مبارزه نکنید، به شما بگم همین جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی یه وقتی ممکنه تبدیل بشه 20 سال 30 سال دیگه تبدیل بشه به یک جمهوری اسلامی مثل پاکستان و مثل عربستان، مثل سعودی، آل سعود، اونم اسم پسوند اسلامی دارن. باید مراقب باشیم، بیدار باشیم، باید تلاش کنیم. تو این بدن چند روح میشه دمید، میشه آوردش به سمت ارزش‌های اسلامی، میشه ولش رهاش بکنی، اسم اسلام و قانون اساسی و اینا هم باشه، ولی یک جمهوری اسلامی دیگه ای درست بشه. این خطر وجود داره. امام تو وصیت‌نامه صریح میگه مراقب باشید جمهوری اسلامی 20 سال 30 سال دیگه تبدیل نشه به یه چیزی دیگه ای، اسمش جمهوری اسلامی باشه ولی خودش چیزی دیگری باشه. امام میگن این طایفه دوم هم نقشه های موزیانه دارن، اسلام رو میخوان جدا بکنن از وظایف سیاسیش. اینها به این نادانها باید گفت که قرآن و سنت پیامبر اونقدری که احکام و وظایف سیاسی حکومتی برای ما تعیین کردن، به اون مقدار احکام عبادی تعیین نکردن. وظایفی که ما داریم برای اجرای عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، در قرآن و روایات صدها و چند هزار برابر احکام عبادی مثل نماز و روزه و حج. و میگه توجه نکردن به اینا باعث شده مسلمین امروز به این مصیبت و فلاکت بیافتند که 100 سال تمام مسلمان ها نوکرن، همه کشورهای اسلامی حکومتاشون رو غربی ها میگذارن، اونا اراده میکنن رئیس جمهورها و شاه ها عوض میشن، همه نوکرن. امام میگه این تو این 100 سال به دلیل دور شدن از ارزش ها و آموزه های اسلام به این بدبختی افتادیم. میگه پیامبر چرا تشکیل حکومت داد؟ پیامبر مثل سایر حکومت‌های جهان پیامبر حکومت تشکیل داد. منتها جهتگیریش الهی بود، انگیزش بست عدالت اجتماعی بود. خلفای صدر اسلام حکومت‌های وسیع چرا داشتن؟ چرا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب یکی از گسترده‌ترین حکومت‌های جهان رو داشت؟ یه امپراتوری داشت. حضرت امیر می‌دونید وقتی خلیفه شد حکومت اسلامی ابرقدرت جهان بود، مثل آمریکای الان بود به لحاظ قدرت و ثروتش. حکومت علی حکومت بر دو تا شهر و روستا نبوده، تو 4 تا قبیله. حکومت خلافت اسلامی وقتی به امیرالمؤمنین رسید از مرزهای هند و آسیای میانه بود تا شمال آفریقا، یعنی تقریبا به اندازه 40-50 کشور فعلی، کلی 40-50 کشور تحت خلافت علی بود. اینجوری بوده. امام میگه چرا امیرالمؤمنین حکومت تشکیل داد؟ اهل دنیا بود. بله معاویه هم حکومت دنبال حکومت میره، علی هم میره، ولی اینا دو نوع حکومت، هر دوش هم اسمش حکومت دینیه. و امام میگه اینقدر این واضح بود که حتی حکومت‌های فاسد بعدی هم که آمدن، بنی امیه و بنی عباس، باز خودشونو اسم خودشونو میذاشتن حکومت دینی، میگفتن ما خلیفه رسول الله هم. معلوم میشه همه قبول داشتن که تشکیل حکومت جدا از دین نیست. اینکه بگه آقا دین یک امر فردی و خصوصی، یک تجربه باطنی، یک امر سلیقه‌ای، یک امر شخصی، این حرفا نبوده. همه میدونستن، ولذا حتی حکومت‌های فاسد هم به اسم دین می آمدن خودشونو یه جوری مشروعیتشونو وصل کنن به پیغمبر و متصل کنن به حکومت پیغمبر و چهار پنج خلیفه اول. اونی که خبیث و پلیده ذات حکومت نیست، حکومت‌های شیطانی است، حکومت‌های مستبدن که ضد اسلامن. اونی که مردوده حکومت‌های شیطانی و دیکتاتوری‌ها و ستمگری است که هدفشون سلطه‌جویی است و جمع ثروت و قدرت، و این اون دنیایی که انسان را از خدا غافل میکنه. ولی تشکیل حکومت و تلاش برای صدور انقلاب در دنیا برای نفع مستضعفان، برای نجات محرومین جهان، برای مبارزه با ظلم و جور در سراسر جهان و برای اقامه عدالت اجتماعی، همان کاری است که سلیمان ابن داوود و پیامبر اکرم و اوصیاشون برای اون تلاش کردند، و این از بزرگترین واجبات است و بزرگترین عبادت است. امر دنیوی نیست. یک نکته دیگه که اینجا اشاره میکنم، بخش دوم از وصیت نامه ما عرض بکنم و بعد یک شاهد مثالم از بیرون عرض ما ختم بکنم. امام میگه یک توطئه بزرگ دیگر، خواهش میکنم دقت کن، اینا مسائل امروز ماسا با ادبیات های مختلف. الان همینا رو تو دانشگاه ها، همین الان ما تو دانشگاه های جمهوری اسلامی دارن یه عده سر کلاس همینا رو تدریس میکنن، همین چیزا که امام میگه توطئه است. با ادبیات غالب روشنفکری همینا رو به شکل کتاب و مقاله دارن تو کشور چاپ میکنن. یه عده هم روحانی مصداق همین حرفی که امام میزنه، از موضع روحانیت و دین و اینا میکوبه، که امام میگه بعضی از اینا هستن یک قدم برای اسلام و عدالت بر نداشتن، حالا هم که ما تلاش کردیم و این کار شده، باز میگن آقا کاش که اسم اسلام نمیذاشتیم روش. مثل که از نظر اینا شاه حق داره حکومت کنه، یزید حق داره حکومت کنه، اما حسین حق نداره برای حکومت قیام بکنه، چون امر دنیویه. البته حکومتی که ما میگیم این نیست که قدرت و ثروت رو یه عده‌ای در دست بگیرن بعد شروع کنن برای منافع خود طبقه حاکم کار بکنن. امام میگه این خیانته، این طاغوته، ولو به نام دین و به نام جمهوری اسلامی انجام بشه. یعنی یه عده بیان سر کار بگن خب ده حکومت دینی شد، شروع کنن منافع خودشون رو فقط تامین بکنن. نه، میگه حکومت دینی نیست. حکومت دینی اینه که یه عده‌ای تلاش بکنن و بعد شروع کنن خدمت به خلق، به خصوص محرومین و مستضعفین، که امام میگه که اگر اینها رو فراموش بکنن مسئولین، من در قیامت خودم باهاشون مخاصمه خواهم کرد، خدا و رسول یقشون رو خواهند گرفت. توطئه دیگه‌ای که در همین راستاست، این خیلی مهمه، اینم این مسئله تحقیر خودمونه، که ما کاره نیستیم، ما کسی نیستیم، ما کاری نمیتونیم بکنیم. من فقط عبارت امام عرض بکنم. امام میگه یکی از نقشه هایی که متاسفانه تأثیر مخرب وسیعی در ایران و کشورهای اسلامی دیگه گذاشته و آثارش هنوز هست، اینه که کشورهای استعمار زده رو از خودشون بیگانه بکنن و کاری بکنن که نسلهای ما خودشون رو به هیچ بگیرن، به هیچ نگیرن، خودمون رو آدم حساب نکنیم، خودمون به خودمون احترام نگذاریم. امام میگه کاری کردن در بین نسل‌های مسلمان در این نیم قرن و یک قرن اخیر تو همه کشورهای اسلامی از جمله ایران، که ما مردم ما جوانان ما خود و فرهنگ و قدرت خودشون رو به هیچ بگیرن و قدرت‌های غرب و شرق رو، غربی‌ها رو بگن اینا هم نژادشون نژاد برتره، اصلا اینا یه چیزای دیگه ان، یک کسای دیگه ان، کاری که اینا کردن ما نمیتونیم بکنیم. اینو تو ذهن ما فرو کردن که اصلا اونا مثل که یه موجودات دیگه ای هن. ما یک موجودات دیگه ای هستیم، اونا میتونن ما نمیتونیم، اونا همیشه باید ارباب باشن ما همیشه باید نوکر باشیم. امام میگه تو ذهن اینو کردن، وارد کردن اینو، روشن فکر ما اینو قبول داره، توده مردم بی سواد اینو قبول داشتن. میگه کاری کردن به ما صاحب مردم، تو ذهن مردم ما کردن که غربی ها نژاد برترن، فرهنگشون فرهنگ برتره و ما باید فقط کپی و تقلید کنیم، ما حق ابتکار و خلاقیت نداریم، ما توانشو نداریم، ما لیاقتشو نداریم. میگن این قصه غم‌انگیزی داره این قضیه. این خواهش مهم دقت کن، این هنوزم تو ذهن خیلی از ماها هست، تو پس ذهنمون. امام میگه این قصه غم‌انگیزی داره که ضربات سنگین و کوبنده ای ازش خوردیم و هنوزم میخوریم. غم‌انگیزتر این که ملت‌های ما رو در همه چیز عقب نگه داشتن، ما شدیم ملت‌های مصرف کننده، ما مصرف میکنیم هرچی که اونا بخوان و تولید کنن، اونا تولید فکر میکنن ما ترجمه میکنیم، بعد برای ترجمه خوندن مدرک دکتری میدیم، اونا کالا تولید میکنن ما باید مصرف کنیم، اونا ذائقه ما رو اونا میسازه. ببینید نما چه چیزایی تو وصیت نامه دقت میکنه، میگه حتی ذائقه ما رو عوض کردن، احساسات ما رو عوض کردن، حقارت رو وارد ذات ما کردن، ما رو کشورهای مصرفی بار آوردن، به قدری ما رو از پیشرفت‌های خودشون ترساندن. دقت کنید این عبارت امامه، به قدری غربی‌ها ماها رو، ملت‌های آسیایی آفریقایی به خصوص مسلمان‌ها، میگه به قدری ما رو از پیشرفت‌های خودشون ترساندن که ما جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری رو هم نداریم. یعنی تا یه کسی میخواد ابتکار کنه خلاقیت، میگه بابا ما مگه به اینا میرسیم؟ ما کجا اینا کجا؟ بی خود چی دست و پا بزنیم؟ ما کی مثلا؟ یه کاری کردن اصلا همه رو ترسوندن، کاری کردن که خود ملت‌های مسلمان همه چیز خود را تسلیم اونها کنن. میدونی وقتی آدم خودش میترسه دیگه اصلا تلاش نمیکنه. خب وا دادیم خود ملت‌های مسلمان متاسفانه سرنوشت و کشورهای خودشون رو به دست اینها سپردن و مطیع چشم و گوش بسته اینها شدن، پوچ شدیم. امام تو وصیت‌نامه میگه ما پوچ شدیم، ما تهی مغز شدیم، ما تهی قلب شدیم، ما بی اراده شدیم، ما تغییر شدیم. میگه یه فکری بردارین برای خودتون. تو همه چیز تلاش میکنیم تقلید کنیم، در فکر و دانش، در لباس، در مدل مو، در طرز حرف زدن. میگه الان اینجوری کردن ارزشی شد، یه آقا مدرنم، خیلی پیشرفتن، مهمن. برای چی؟ ببین ایشون غرب بودن، ایشون مثل غربیا حرف میزنن، لباساشو نگاه این غربیاست، خونش نگاه مثل غربیاست، این شده ارزش. امام صریحا اینو میگه، ما رو احمق بار آوردن. وقتی کسی خودش رو قبول نداره، میخواد دشمنش او رو قبول داشته باشه؟ میگه به کمک خود ما سوار ما شدن. این خیلی بده، ما رکاب گرفتیم اینا نشستن بالا دوشمون، خود ملت‌های مسلمان رکاب دست گرفتن اینا بشینن بالا شونش، بعد گفتن آقا ما جامون همیشه همین پایینه، شما هم جاتون همیشه اون بالاست. اینا چیزایی که امام تو وصیت‌نامه با تلخی ازش یاد میکنه. کاری کردن که ما در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم، به خود اعتماد نکنیم، کورکورانه فقط تقلید و ترجمه کنیم و وارد کنیم، از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان خودمون اول مسخره کردن خودمونو. حتی اگر دو نفرم پیدا شدن تو یک جامعه ما، تو تاریخ ما، مثلا یه چیزی اختراع کردن، یه کتابی نوشتن، یه حرف نوعی، ابتکاری، نوآوری، خلاقیتی، قبل از اینکه غربیا چیزی بگن خودمون مسخرشون کردیم، خودمون اجازه نمیدیم رشد کنن، نوآوری داشته باشیم، شکوفایی داشته باشیم. میگه کارمون کردن که خودمون قبل از اینکه او بیاد جلو خودمون محکم بزنیم تو سر خودمون، قبل از اینکه او بزنه، اول خودمون رو مسخره میکنیم. فکر و قدرت بومی ما رو سرکوب کردن، ما رو مایوس کردن، رسوم و آداب اجنبی ولو مبتذل و مفتزه در این جامعه ترویج شده و اونقدر تشویق شده که به خورد همه داده شده که اونا ارزشه، هر چی اونا میگن ارزشه، هر کار اونا میکنن ارزشه، اون طرز لباس پوشیدن اونا ارزشه. شما ببین الان همین حالت هست و همین الان اگر تو دانشگاه های ما شما یه چیزی نگی، بگی که قوی ترین حرف رو بزنی، بگی آقا به ذهن خودمون رسیده، اینم استدلالاش، کسی شما رو اعتنا نمیکنه. مزخرف ترین حرف رو بزن، فقط یه رفرنس بده، یک مرجع بده، مأخذ، آقا این حرف رو به حضرت عباس دوتا غربی هم زدن. حالا کیان چی سرشون میشه؟ غربیان؟ بله. خب پس دیگه اگر غربی هم زدن این درسته دیگه. امام همینو میگه، میگه این ملت مفلوک، این بدبخت ها، قبل از دشمن خودتون خودتون رو دارید تحقیر میکنید. ملتی که خودش رو آدم نمیدونه هیچ وقت آدم نخواهد شد. این خطاب میکنه به ملت های مسلمان، به کل مستضعفین جهان. میگه کاری کردن که اگر در کتاب یا نوشته ای یا گفتار و سخنرانی چند واژه فرنگی باشد، دقت کنید، چند کلمه فرنگی غربی استفاده بشه ولو غلط، بدون توجه به محتوای اون و استدلال اون، با اعجاب و شگفتی پذیرفته میشه و آن گوینده و نویسنده را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند، ولو مزخرف بگه. کاری کردن از گهواره تا قبر به هر چه بنگریم اگر با کلمات غربی اسم گذاری شود مرغوب است، مورد توجه قرار میگیره، میگن این مظهر تمدن و پیشرفتگی است. اگر از واژه های بومی خودی به کار رود مطرود و کهنه و ارتجاعی و واپس زده است و بی ارزش است. میگه تا این فرهنگ درست نشه ما نمیتونیم متمدن بشیم، دوباره تمدن اسلامی رو بسازیم. اینو باید اصلاحش کنید. خواهش میکنم دقت کنید. میگه کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر میشن، افتخار میکنن. اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتادند. خیابان ها، کوچه ها، مغازه ها، شرکت ها، داروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها و کالاها، هر چه حتی در داخل تهیه شده باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی باشند و به آن اقبال کنند. فرنگی مآبی و حقارت، میگه فرنگی مآبی از سر تا پا در تمام نشست و برخاست ها، معاشرت ها و تمام شؤون زندگی موجب سربلندی و تمدن و پیشرفت هست و در مقابل آداب و رسوم خودی کهنه پرستی و عقب افتادگی حساب میشه. حتی در هر مرض و کسالتی ولو جزئی و قابل علاج در داخل باید به خارج رفت و به دکترها و اطباء دانشمند داخلی را از پیش محکوم میدونیم، که شما که ارده ندارین که، و اینا رو مایوس میکنه. البته الان الحمدلله توی قضیه در 20 سال خب خیلی چیزا تغییر کرد، در اصل همه تعالیم امام، پیشرفتایی که ما در علوم، در صنایع، در پزشکی اینا داشتیم تحت تاثیر همین فرهنگ امام که خودمون رو باور کردیم. رفتن، کاری کردن که رفتن به انگلیس و فرانسه و آمریکا و مسکو شده یک افتخار پرارزش. ایشون آقا پاریس بودن، خب بودن که بودن، آقا اونجا اکثر اینا دارن گدایی و دزدی میکنن، باشه اب نداره، پاریس بودن بالاخره، آقا مسترهای پاریس رو داشته میشسته، باشه پاریس بوده. این فرهنگ تو ذهن همه هست. طرف رفته تو یک رشته درجه 3 و 4، تو یک دانشکده درجه 3 و 4 پیش یک استاد درجه 3 تو غرب درس خونده، یه مدرک درجه 2 و 3 گرفته. اینجا میام فخر میپوشم. خدامونم همینطوری ما، ایشون از فلان دانشگاه در لندن، ایشون در فلان جا بودن، ایشون در هاروارد بودن. خب بوده که بوده، چی سرش میشه؟ ایشون در هاروارد بودن، بنده هم در کاشان بودم، بنده هم در قم بودم، در فلان بودم، هر جا بوده که بوده. بذار رو میز چی داری؟ استدلالتو بذار رو میز، حرفتو بذار، چی سرت میشه؟ کجا بودی که خیلی کسا خیلی جا بودن. امام سری میگه کاری کردن که حتی رفتن به انگلیس و فرانسه و آمریکا شده افتخار. خودش همینطوری بی‌اعتنایی به هر چه مربوط به مذهب و معنویت است شده نشانه روشنفکری و تمدن، تعهد به این مسائل شده کهنه پرستی. البته امام میگه من نمیگم ما همه چیزو خودمون داریم، من نمیگم از کشورهای دیگه چیزی نیاموزین، من نمیگم از تمدن‌های دیگه چیزی نیاموزین. صریح میگه تو وصیت‌نامه‌اش، این جانب نمیگویم ما خود همه چیز داریم. معلوم است که ما را در طول تاریخ نچندان دور، خصوصا در یکی دو قرن اخیر، از هر پیشرفتی محروم کردند. ما عقب مونده، اینو ما قبول داریم. ما نمیگیم الان ما همه چی داریم، ما عقب موندیم، ما محروم شدیم، دو حکومت‌های خائن داشتیم، تربیت ضد پیشرفت شدیم، تربیتی که فقط می‌گفتن پیشرفت یعنی وابستگی به غرب، علیه دستاوردهای خودی تبلیغ شده در این کشور 100 سال 200 ساله، خود کوچک دیدن و خود ناچیز دیدن رو وارد ذهن و فکر و قلب بچه‌های ما کردن، ما رو از هر فعالیتی برای پیشرفت حقیقی محروم کردن، وارد کردن کالاها، سرگرم کردن زنان و مردان به خصوص جوانان و به خصوص خانم‌های طبقات نیمه مرفه به بالا که الگوی اقتصاد خانواده، اگر خانوما فرهنگ اسلامی داشته باشن الگوی مصرف تو خانواده ها بسیار اسلام میشه، الگوی خانواده درست شد الگوی جامعه درست میشه، اقتصاد جامعه، تولید و مصرف و اسراف و اینها. اغلب ماها رو با اقسام اجناس وارداتی عادت دادن. حالا ببین تا چه چیزای پیرمرد انسان بزرگ و شریف تا کجاها نشسته فکر کرده. وارد کردن لوازم آرایش، لوازم تشریفاتی، لباس‌های غربی، تجملات غربی، حتی اسباب بازی‌هایی که برای بچه‌ها میاد، بازی‌های کودکانه، ببین تا کجاها رفته ذهنش، داره پیش بینی می‌کنه. یا حتی اسباب بازی‌هایی که برای بچه‌ها میارن، به مسابقه کشوندن خانواده‌ها برای مصرف هرچه بیشتر و تشریفات هرچه بیشتر، مصرفی بار آوردن خانواده‌ها که داستان غم انگیز این ملت است، سرگرم کردن جوان‌هایی که عضو فعالند از طریق نشر فحشا و اشرت کده ها. حالا اون زمان یه جور بود، قبل از انقلاب فاحشه‌خونه های رسمی و شرابخوره های رسمی و اینا، حالا یه جور دیگه است با ابزار و تکنولوژی های ارتباطاتی که الان هست، یه جور دیگه. برای فلج کردن نسل جوان و عقب نگه داشتن کشور مسئله نشر فساد رو تعقیب کردن. من وصیت دلسوزانه میکنم، این عبارت امامو گوش کنین، من وصیت دلسوزانه و خادمانه میکنم به ملت عزیز که اکنون که تا حدودی چشمگیری از بسیاری از این دامها نجات یافتی و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتکار برخواسته و دیدیم که بسیاری کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمی رفت متخصصین ایرانی قادر به راه انداختن کارخانه ها و امثال آن باشند، همه دست ها را به سوی غرب دراز کرده بودیم، غرب یا شرق، که متخصصین آنها بیایند اینا رو راه بندازن ما را هم تحقیر کنند. در اثر همین محاصره اقتصادی، تحریم ها و جنگ تحمیلی خود، جوانان عزیز ما قطعات مورد احتیاج را خودشان ساختند و با قیمت های ارزان تر رفع احتیاج کردند و ثابت کردند که اگر بخواهیم ما می توانیم. این جمله ما می توانیم عیناً تو وصیت‌نامه امام هست، گفت بچه های نسل جنگ، نسل انقلاب ثابت کردند که ما می توانیم. تازه این زمان خود امام بوده، از اون زمان 20 سال گذشته و این بیشتر داره ثابت میشه. میگه هوشیار باشید که سیاستبازان وابسته به غرب با وسوسه هاشون شما رو به سمت استعمار بین الملل و چپاولگران جهانی و غرب نکشونن. با اراده مصمم قیام کنید، کار کنید. امام میگه کار کنید، کار کنید، کار کنید، نترسیم. اگر میخواید مستقل بشید باید زحمت بکشید. تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی رو میگه بذارید کنار، ده برابر اینی که کار میکنید کار کنید. با پشتکار و با اراده مصمم میتوانید همه وابستگی ها رو قطع کنید. شما میتونید بشید ملت آقا در جهان. اگر هم نژاد پرستی نگاه کنید خیلی قشنگه، میگه بدانید نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروی چیزی کم ندارد. اگر خودی خود را بیابید، یأس را کنار بگذارید، به دیگران اینقدر چشم نداشته باشید، روح گدایی رو بذارید کنار، که در دراز مدت شما قدرت همه کار را دارید، شما میتونید همه چیز بسازید، شما میتونید بشید ملت درجه یک جهان. اون چه انسانهای شبیه به اینا بهش رسیدن شما هم خواهید رسید و بالاتر از اون میرسید، به شرط اتکال به خداوند و اتکای به نفس و قطع وابستگی و تحمل سختی. این غربی هم آقا الان شدن ارباب دنیا. به شما بگم آقا 100 سال 200 سال سختی کشیدن، مثل خر کار کردن، اینا زحمت کشیدن، حتی برای دزدی و چپاول و غارت هم برنامه ریزی کردن. می آمدن توی منطقه از هند سرباز می گرفتن، می آمدن با ایرانی ها می جنگیدن، از ایران امکانات می گرفتن می بردن تو زفار، تو اونجا با چریکای زفار می جنگیدن، از عربا پول می گیرن میدن به صدام، از صدام سرباز میگیرن با ما بجنگن، خودشون نمیتونن با مسلمان ها بجنگن. آمریکا و انگلیس و اسرائیل توان خودشون همین قده که الان میبینین چجوریه، که الان دیگه آمریکا سرباز نداره، میره از توی میدونین مجرما و معتادا و قاچاقچی و دزدا اینا رو دارن پول میدن مای 12,000 دلار که اینا بیان براشون تو عراق و افغانستان. اینا سرباز نیستن، یک سومشون هم بیماری روانی هن. از ترس مرگ. اسرائیل هم که یه وقتی میزد دو شبه 6 تا ارتش عربی رو از بین میبرد جلوی 3-4 هزار تا بچه شیعه لبنانی و اینا، دیدید چطور تغییر شد. اینا چیزی ندارن. امام میگه که اینا کسی نیستن. میگه دولت ها و دست اندرکاران در نسل های آینده بدانند. از متخصصین خود قدردانی کنید. ما اگه این کارو بکنیم میتونیم مشکلات حل کنیم. فرمودن اینا که تو بین شما هستن ابتکار و نوآوری میکنن، تشویقشون کنید، بهشون احترام بگذارید، بهشون جایزه بدید. آنان را با کمک های مادی و معنوی تشویق به کار کنید. از ورود گوش کنید تا چه جزئیات رو امام میبینه. میگه جلوی واردات مصرفی رو بگیرید، از ورود کالاهای مصرفی و خانه برانداز جلوگیری کنید. به آنچه خود دارید بسازید تا خود همه چیز بسازید. این جمله امامه. به آنچه خود دارید بسازید تا خود همه چیز بسازید. ببینید چه وصیت‌نامه پرباریه. و این یک بندشه از ده چندین بند. اگه همین رو ما عمل کنیم، از جوانان و دختران و پسران جوان میخوام استقلال و آزادی رو و ارزش‌های انسانی رو ولو با تحمل زحمت و رنج فدای تجملات و عشرت‌ها بکنن. و اینه که به شما دارن تجربه به ما نشون داده، دشمن جز تباهی شما چیزی نمیخواد، میخواد چپاولتون کنه، مصرفیتون کنه و شما رو ملت‌های آسیایی و اینا رو نیمه وحشی نگاه دارد. تعبیر امام همینه، میگه میخواد شما رو نیمه وحشی و غیر متمدن. اینا میگن آقا هر کی تمدن میخواد باید با غرب بسازه، یعنی معنیش اینه که میخواد، ما میخوایم شما رو متمدن کنیم، درسته؟ الان میگه ما حمله کردیم به آمریکا، به عراق و افغانستان، میگن برای چیه؟ میگم ما میخوایم شما متمدن بشید، دموکراسی بیاد، رفاه بیاد، حقوق به. دقیقاً امام میگه ضدش. اینا هیچ وقت نمیخوان شما متمدن بشید. همیشه میخوان شما فقیر، وابسته، عقب مونده باشید. نمونهش این مسائل هستی. این وصیت‌نامه امام. خیلی ممنون، صلوات بر او.